です。
به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما شنوندگان ارجمند، وقتتون بخیر، انشالله ایام به کامتون باشه. با قصه نوروزی سبا در خدمت شما هستیم و قصه‌ای که در این مجال براتون میخوانم نامش هست دو پشته بر الاغ، نوشته شادروان رسول پرویزی. همین که زندگی ترش رو شد، گوشه مرا کشید و گفت کار تمام است، دیگر از آن خبرها نیست. دیگر درب خانه و مدرسه را به رویت بستم، زود گورت را گم کن و مثل طول تفلیسی عقب من بدو. اول مقاومت کردم، زندگی را نمی شناختم، آخر 16 ساله بودم، ولی کشیده اول را که زندگی به گوشم کوبید پشت سرش دویدم و دویدم. زندگی خیلی گردن کلفت است، جدال با او فایده ندارد، خشمگین و تند خوست، گهگاه لبخند میزند، اما جدی و سخت گیر است. من تا آن روز انسی به زندگی نداشتم، نمیدانستم آنگاه که خشم میراند همه آرزوها را چون تخم مرغی که با پا لگد کنند له و لورده میکند. با این همه در آن روزگار زندگی به من رحم کرد، در این دنیای بزرگ کاری به من سپرد و ماهی 25 تومان به ما رساند. مرا کتابدار مدرسه سعادت بوشهر کرد. خانه هم در قریه سنگی بود، خانه زائر محمد، خالویم. تازه از شیراز جنت تراز آمده بودم و آب و هوای شیراز کجا، آب و هوای بندر بوشهر کجا. آفتاب شیراز نجیب بود، خشمگین نمی شد، آدم را گرم می کرد ولی با آتش نمی سوخت. هوا مرطوب نبود، طوفانهای خشن ریگوشن نداشت، ولی آفتاب این بندر عزیز خل بود و دیوانه. من تعجب می کردم، آفتاب شیراز که از پشت کوه در می آید باید ستیزگر باشد، چون اهل کوهستان بود، کوهستانیان پرخاش خویند، ولی آفتاب این بندر صبح سر تا سر بدنش را در دریای بیکران می شست و غروب همان گونه در دریا می افتاد و شب همه شب در این دریای بیکران زیر آب می ماند و شنا می کرد. می بایست آرام و خنک و مطبوع باشد، ولی از کله سحر که سر بیرون می کرد جنونش آغاز می شد. هر چه دم دستش بود می سوزانید و من هم دم دستش بودم. روزها گرم بود، راه دراز بود. از قریه سنگی میبایست به شهر میآمدم. من و زار محمد خالویم دو پشته بر الاغ دیزه بندری سوار میشدیم و به جنگ این آفتاب دیوانه تند گرم سیر میرفتیم. من چتر سیاه را بر سر میگرفتم و زایر انان و افسار الاغ را به دست داشت. سه یار همسفر راه می افتاد. الاغ رفیق نجیبتر و بارکشتر و کمحرفتر بود. نقش خود را در رفاقت سه نفری خوب می دانستیم و در گفتگوهای من و زایر محمد شرکت نمی کرد. سرش را زیر می انداخت و حمل ما دو نفر را بر پشت خود یک وظیفه ابدی و جاودانی می دانست. الاغ در این تشریک مساعی سه نفری یک انتظار بیشتر نداشت، آن هم اینکه جوش به موقع برسد و در جوش ریگ نباشد و جوش را بخیساند. توقع و تمنای دیگری نداشت وسط حرف من و زائر هم نمی دوید، عرعر نمی کرد، مزاحم هم نمی شد. الحق هم زائر مراقب بود. گاه به گاه به آخر الاغ دیزه بندری سری می زد. دست در جو و کاه الاغ می کرد که خدای نخواسته اگر ریگی در جو می دید یا جو خوب خیسانیده نشده بود، پدر بچه ها را در می آورد. روز اول که من و زایر دو پشته بر الاغ سوار شدیم و زایر چتر سیاه را باز کرد و به دستم داد، چنان از خنده رود بر شدم که زایر سخت طبع و جدی اما شوخ و باهوش از جلوتر فهمید و خندید. در روزگاران کودکی کودکان می توانستند دو پشته بر الاغ سوار شوند، اما زایر محمد آن زمان 60 سال داشت و بنده 16 سال. خنده آور بود که دو پشته بر الاغی کوچک به معبر و گذر مردم برویم. زایر که به فراست دریافت گفت: خیال نکن همیشه من و تو دو پشته سوار الاغ دیزه ایم. اگه یه روز بارون سیل آسا بارید و رامون باطلاق شد و روزگار اون روش بالا اومد، من و تو باس الاغو به دوش بکشیم. تو باطلاقای کنار مسیله بارها من به تله باطلاق افتادم و خر به گل مونده. من برای نجاتش با 1000 رنج خر رو از معرکه باطلاق بیرون آوردم. من درس اول را از زایر محمد گرفتم که گاهی آدم باید دو پشته بر الاغ سوار شود و گاهی که الاغ به گل ماند آدم باید الاغ را به دوش بکشد. ما با این هیئت مضحک راه افتادیم. من به زایر گفتم این چتر گرفتن من رو سر هر دوتامون خنده داره. این چتر سیاه مال بارونه. مردم میبینن و میخندن. شدیم عین نقشای رو سنگای تخت جمشید. من عین یه قراول رو سر شما چتر گرفتم. گفت: پدر بیامرز، تو بچه‌ای و این آفتاب لجوج و نانجیب و نمیشناسی. من که خان کارگزار نیستم که کالسکه داشته باشم. حوصله این که آفتاب منو به چزونه ندارم. تو رو هم به من سپردن، باید سالم بمونی. تازه من یه کلاهی سرم هست، تو سر برنه ای. دیگرانم غلط میکنن بخندن، مگه ارث پدرشونو از ما میخوان؟ بعدشم وقتی که آدم نون خودشو بخوره، جمشید زمان خودشه. بدین ترتیب قافله 3 نفری راه می افتاد. بعد از چند روز بینش بی سوادانه زایر و غلطیدن موجهای مواج دریا در افق گسترده و غمالود بندر و نخلهای بلند قریه کنار سنگی نخلهایی که چنگ در آسمان زده بودند و آسمان آبی را در انگشتان خیش گرفته بودند، من و زایر را جوش دادند. حرف بزرگتر و کوچکتر از میان رفت. رفیق شدیم. دو پشته بر الاغ دیزه بندری سوار می شدیم. صبح که به شهر می رفتیم و عصر که بر می گشتیم، کاروان 3 نفری با حرفهای شیرین و یاد تجربه هایی که حاصل درد و رنج بود و در وجود زایر پدید آمده بود به خوشی می گذشت. معلوم شد که زایر بینا و پرهوش و زیرک است و تنش در تاب سواد داشتن می سوزد. می گفتم: زایر اگه سواد داشتی چی کار میکردی؟ می گفت: غیر از حساب کتاب زندگیم شرح زندگیمو می نوشتم، غم دلمو می نوشتم. حالا این عروسک سنگ صبور باز غم دلمو به سنگ و کوه و دریا بگم. گفتم: زایر یه وقت اگه من دلشو پیدا کردم شرح حالتو می نویسم. این مطلبی که در همه تاریخهای جهان هست که باید آدم حتما حاکم باشد تا شرح حالی عظیم داشته باشد، افسانه احمقانه است. چهره های بزرگ و عظیمی هستند که در جهان آمده اند و رفته اند. بیوگرافی آنان از بسیاری از جهانداران جالبتر و زیباتر بوده و هست. اینها مانند گلهای زیبایی هستند که در کوهساران و دشتها تنها می رویند. دایگی باغبان ندیده اند تا جلوگاه دیده مردم شوند. زایر محمد هم یکی از آنان. قد زائر بلند و خدنگ بود. چشمانش چون عقاب‌های شکاری دشتی مثل الماس می‌درخشید و نافذ بود. وقتی که حله دشتستانیش را به دوش داشت، رستم را به یاد می‌آورد. سینه‌ها ستبر بود، مچهای دست به پهنای پنج انگشت گویی این دست را برای نبردهای تن به تن آفریدند. فرزند نخلستانهای بلند بود. نخلها رنج می کشند. خشم جهنم خورشید را می چشند. بادهای داغ و آتشزا را می مکند و شهد می دهند. اما هرگز خم نمی شوند مگر به جور تبر. زایر این صفات را داشت. یاد دارم شبی که دزدی به خانه آمد تا گاوش را بدزدد، چنگال‌های این مرد که با حیله و دستان دزد را اغفال کرده بود چون چنگال عقاب در تن دزد بیچاره فرو رفت. دزد گویی در منگنه آهنین گرفتار آمده باشد. بعد از آن که همه دویدیم و چراغ بردیم، زایر شتی از فحش به روی دزد ریخت. آنگاه بدون آنکه وحشت کند که دزد حمله کند آزادش کرد و بعد گفت: بدبخت، چرا دزدی میکنی؟ دزد مثل بید میلرزید. از شدت ترس قالب تویی کرده بود. لرزان لرزان گفت: شنیدم گاو زایر یه خونواده رو با شیرش میتونه نون بده. نونخور و عیال هم زیاد بود. را به جایی نداشتم، عقلم به جایی نرسید، گفتم گاوو میبرم عیالمو نم میدم. زایر که در مال سخت گیر و سخت کوش بود و دینار دینارش حساب داشت و هیچ تفنگچی تنگستانی قادر نبود یک دوقرانیش را نشانه رود و به احدی اجازه نمیداد که یک شاهیش را بی اجازه مصرف کند، خاموش ماند. قیافه‌اش که تا لحظه پیش صلابت و حرم آتش را داشت نرم شد. چشمانش خشم از سر برگرفتند و مانند چشم میش رام و نرم شدند. آنگاه رفت به طرف آخور گاو، افسار گاو را باز کرد و با گوساله‌اش به جلو آورد. افسار را به دست دزد داد. گفت: برو بایی به زن و بچت نون بده، حلالت باشه، اما دزدی نکن. اگه شنیدم دزدی کردی دنبالت میام. ضرب انگشتامو که چشیدی؟ من تلسم شدم، مات شدم. مردی که با آن خشونت با هر مسئله مالی روبرو می شد و ساعتها برای چند من گندم با کشاورزش یک به دو می کرد، چگونه این گونه تغییر قیافه داد؟ چطور گاو قیمتی را به دوز داد؟ این چه حکایتی بود؟ وقتی در مقابل اعتراض همه اهل خانه قرار گرفت، این مرد دهقانزاده که در زیر آفتاب سوزان آن ساحلها جان گرفته بود جوابی داد که هنوز مست آن جوابم. گفت: وقتی گرفتمش دوز بود، اما وقتی گاوو بهش بخشیدم فقیر بود. از آن شب این مرد خشن در دلم بیشتر جا گرفت. شبها در اتاق نیمه تاریک که با یک لامپای فکسنی نوری پدید می شد و صدها مارمولک کوچک به عشق چراغ بر تاق و ایوان و دیوار می درخشیدند و رقصی خوش داشتند، من کتاب قصه می خواندم. بلند می خواندم. زایر قلیان می کشید. در شبهای اول قصه های خودمان را می خواندم. امیر ارسلان و اسکندر نامه و از این قبیل. روز به روز شوقم به خواندن افزون می شد. کتابخانه‌ای با 1500 جلد کتاب در دسترسم بود. آخر کتابدار بودم. هر شب کتابی می بردم و می خواندم. وقتی پایان می گرفت از نو کتاب دیگری همراه می بردم. دود قلیان زایر محمد و موج صدای من با هیجان قصه ها در هم می آمیخت. زایر از شنیدن افسانه ها مثل کودکی مات و مبهوت می شد و دل سنگش نرم می گشت. افسانه ها او را مست می کرد و در سکری گرم فرو می برد. کم کم خوابش در می رو بود و بر می خواست و به طرف اتاقش می رفت. بعدها قصه های فرنگی را شروع کردم، از قبیل ستوفنگدار و کنت مونت کریستو. اوائل زائر مثل اسبی رموک از اسمهای فرنگی لجش میگیره. زیر لب میگفت چرا اسم این بی خودیا مهتر نسیم عیار و امیر ارسلان و قمر وزیر و شمس وزیر نیست؟ زایر با سادگی راست میگفت. قصه زندگی یکی بود. تعجب میکرد چرا بازیکنان نقش زندگی اسمهای متفاوتی دارند. اما کم کم رام شد. این اواخر، وقتی قصه به آنجا رسید که کنت مونت کریستو را به وسط دریا انداختند، با کنت رفیق شد. اسمش را یاد گرفت. شب بعد با ولع می گفت بخون ببینم سر کنت چی اومد. زندگی خوشی داشتیم. نادانسته تفاهم داشتیم. مردی 65 ساله و جوانی که اکنون دروازه های 18 سالگی را می کوفت هم درد بودیم. یکی با رنج و تعب نردبان زندگی را پله پله بالا رفته بود و در هر بالا رفتنی 100 بار چوب نردبان شکسته بود و به جای اول برگشته بود و دیگری اکنون آماده بود که این نردبانی که هیچ استحکامی نداشت پله به پله زیر پا بگذارد. شبی چون هر شب قلیان دود می کرد و چراغ کم نور می سوخت و سوسمارها و مارمولک ها می رقصیدند، من آن شب کتاب را بلند نخواندم. زایر براشفت و گفت خب چرا بلند نمیخونی؟ گفتم کتاب سختیه، فهمش زحمت داره، اسما و لغتهای مشکل داره. گفت خب تو بخون بعد به زبون خودم برام بگو. کتابی که آن شب میخوندم قصه آنتوان و کلئوپاترا بود. وقتی تمام شد زایر این مستنطقها آماده بود که قصه را به زبان خودش بازگو کنم. من هم بدم نیامد قصه پردازی کنم. وراجی در خمیره من هست. خوشم میآید به یک قصه ای لفت و لعاب بدهم. بنابر همین از شروع کردم. زایر جان، یه دختری بود مثل پنجه آفتاب. گردنش بلند، پیشونیش مثل سنگ مرمر میدرخشید، چشماش درشت بود. چشماش عین جادوگرا بود. رنگ چشاش زیتونی بود. این دختر رو اهل مصر بود. ملکه اونجا بود. اسمشون کلئوپاترا بود. زایر که تا به حال اسم معصومه و زری و زینت و اینها را زیاد شنیده بود، اول از اسم کلئوپاترا رو ترش کرد. اما بعدها آن همه وصف که از او گفتم قند در دلش آب شد و گفت بقیهش رو بگو. گفتم سرداری بود، رومی بود، بلند بالا، سینه ستبر، مچ دستش عین مچ دست زایر بود و زوبین به دست می گرفت و سپر دهمنی تو دست دیگرش بود. یکی از سلطانهای روم بود که اومده بود مصر رو بگیره. اسمش هم آنتوان بود. زایر گفت خب وقت چطور شد؟ گفتم به جای اون که مصر رو بگیره خودش تو تله افتاد. تو تله عشق. زایر قاه قاه خندید و من ادامه دادم. بله، در تله عشق افتاد، سختم افتاد. جوری که تاج و تختش از یادش رفت، به جای جنگ با اهالی مصر صلح کرد. این سردار رومی خنجرش شکست و زانوش خم شد. مرد دلاور روم که زوبین رو به قوت مرگ به سینه ها میکوفت و سپر دهمنی به مچ میگرفت، زانو زد و به همه افتخارات سلطنت خودش در روم پشت پا زد. رفیقاش نوشتن و گفتن دست وردار. زایر گفت خود دست ورداش؟ گفتم نه زایر، کار بالا گرفت. نصیحت هیچ کسو نشنید. از صبح تا شام در عشق می سوخت و می ساخت. آخرش رومیا به صدا در اومدن. آدم فرستادن، تهدید کردن، اما فایده نکرد. تصمیم گرفتن بجنگن باهاش. اومدن تا کارشو یه سره کنن. عشق دیوونش کرده بود. با دوستاش شروع کرد به جنگیدن. شکست خورد، تیر خورد، خون عین فواره از بدنش می اومد بیرون. با این حال حرفش جز کلئوپاترا چیز دیگری نبود. می گفت منو برسونید به معشوقم. خلاصه زایر جان نعش خونالودشو به معشوقش رسوندن. زایر گفت خب اون زنکه چی کرد؟ گفتم زایر مجال بده، خب تو حرفم ندو. معشوق قوقا کرد، گریبانشو چاک کرد و خون تازه سردار رومی رو به سر رومی ریخت و خاک به سر میکرد تا وقتی که سردار رومی جونشو داد. زایر آرام و با دقت گوش میداد. بعد من گفتم زایر حالا بپرس اون زن چی کرد؟ میدونی چی کار کرد؟ بعد از مرگ سردار رومی یه خادم رو صدا کرد و سبد انجیری خواست. سبد انجیری که همیشه آماده بود و داخلش یه مار زهرناک چنبره زده بود. وقتی سبد انجیر رو آوردن، دختر شروع کرد با مار بازی کردن و خشم مار رو برانگیخت. تو اون دقیقه‌ای که مار آماده حمله بود، بازوهای خودشو به دهن مار داد و مار گزید و دخترکم جون داد. زایر سکوت کرد، نی قلیان را به زمین گذاشت. چشمهایش که با شنیدن افسانه نرم شده بود نرمتر شد. آنگاه بلند شد، حله دشتستانیش را مثل شنل سرداران روم از دوش برگرفت و به کناری انداخت و گفت یه روز از مردی تو دشتی پرسیدم، اسبای زیبا و خوشندام با یال و گردن قشنگ چی شدن؟ مرد دشتی بهم گفت مردای سوار روشون نشستن و تاخت کردن و تو بیابونا گم شدن. زایر اینو گفت و رو برگردوند و رفت خوابید. خب متشکرم که همراه ما بودید و قصه امروز ما رو با نام دو پشته بر اولاق نوشته مرحوم رسول پرویزی رو شنیدید. انشاءالله پسندیده باشید. خب شما رو به خدا می سپارم تا قصه نوروزی دیگری در رادیو سبا.
نوروز 1400
شروع کردی شما؟
نوروز 1400
خب
نوروز 1400
اصرار نکن.
نوروز 1400
اعتراف کن.
ایامی شاد و پر از خنده را در رادیو سبا تجربه کنید.
در خانه میمانیم،
در خانه میمانیم
و روی امواج رادیو سفر میکنیم.
گلچینی از برنامه‌های شاد و سرگرم کننده در رادیو سبا.
زندگی کو تو زندگی مشغله برنده.
رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
یه حسی دارم این روزا تموم شد خوشحالن، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالن، یه عطر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده، زمستون بارش و بسته، همه از دیدنش هستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن، زمستون بارش و بسته، همه از دیدنش هستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. توی این شهر افتاده، همه با هم دعا کردی، خدا بارون فرستاده، واسه عشقی که تو راه نگاهامون آنو کردی، یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی، زمستون بارش و بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن، زمستون بارش و بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن. بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن، زمستون بارش رو بسته، همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون رو بستن.
با نام ساعت 4:30 به وقت تهران، پایتخت مهر و عاطفه، همچنان همراه ما هستید در پخش رادیویی سبا. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه گرامافون باشید.